تاسو د قضاوت به مونږ تاسو ته پریدو ډیر زړه مننه کومه
ښه سلام
سلام 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.6 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. ناتو تایید میکند که دو مشاور آمریکایی توسط یک افغان در کابل کشته شدند. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. کارمندان یک مؤسسه ماین پاکی از چنگ آدم ربایان در لوگر آزاد شدند. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سومین و آخرین مناظره شرکت کردند. پس از خبرها در مورد اینها هم به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا خبرهای مهم را از نورالله شایان بشنوید.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید که برخی از علاقات طالبان به گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. 20 کارمند مستی ماین پاکی استرلینگ از قید افراد مسلح ناشناس رها شدند و هیلاری کلینتون ولادیمیر پوتین را بعد از داشتن در موج از حملات سایبری بالای سازمانهای سیاسی آمریکا متهم کرد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید که برخی از علاقات طالبان به گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که این تمایل در سطح رهبری طالبان موجود میباشد.
بعد از موافقتنامه صلح با آقای حکمتیار، بعضی علاقات طالبان تمایل به تحقیق شدن پروسه صلح از خود نشان دادن.
به گفته آقای مینپال، حکومت افغانستان به کسانی که تمایل به صلح دارند وارد مذاکره خواهد شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً گزارش‌های در رابطه با ملاقات‌های سری میان نماینده‌های حکومت و طالبان در دوحه پایتخت قطر به نشر رسیده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با مقام‌های عربستان سعودی توافق کرده که در آینده نزدیک کنفرانس علمای اسلامی در مورد افغانستان برگزار شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی برادی آزادی گفت که برگزاری این نشست از سوی آقای عبدالله پیشنهاد شد و مقام‌های سعودی آن را پذیرفتند.
کنفرانس علمای جهان اسلام قرار است که در آینده نزدیک به میزبانی عربستان سعودی در جده برگزار شد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه سفر رسمیش به عربستان سعودی را آغاز کرد. قرار است وی امروز به مدینه منوره برود، در آنجا با شمار از افغانها دیدار کند و به دنبالان دوباره به کابل بازگردد. 20 کارمند مؤسسه ماین پاکی استرلینگ از قید افراد مسلح ناشناس رها شدند. سید قریب الله سادات رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت که این افراد به میانجیگری موسفیدان رها شدند. در حال است که این کارمندان مؤسسه ماین پاکی صبح دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس از بازار خدر مربوط پلعلم مرکز ولایت لوگر ربوده شده بودند. و در خبر اخیر داخلی میشنوید که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی کجکی هلمند یک کودک و 3 خانم کشته شدند. اداره ولایتی هلمند با نشر خبرنامه گفته است که این ماین از سوی طالبان مسلح در منطقه سفلا جابجا شده و خانواده حاجی زقوماکا یک بزرگ قومی هدف قرار گرفته است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مستقیما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دست داشتن در موجی از حملات سایبری بالای سازمانهای سیاسی آمریکا و مقامهای برجسته فعلی و پیشین این کشور متهم کرده است. خانم کلینتون این اتهام را در جریان سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد کرد. کلینتون گفت هک و انتشار ایمیل گروه‌ها و چهره‌های آمریکایی به طور آشکارا به دستور پوتین به نفع دونالد ترامپ صورت گرفته است.
And what's really important about WikiLeaks
آنچه در مورد ویکیلیکس واقعا مهم است آن است که حکومت روسیه در جاسوسی علیه آمریکایی ها دخیل شده است. آنها وبسایت های آمریکایی را هک کردند، حساب های افراد و نهادها را هک کردند و سپس معلومات را به ویکیلیکس دادند تا آنها را در اینترنت پخش کند. اما مقام های روسیه این ادعاها را در گذشته رد کردند. در این حال 30 و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان رسید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این مناظره که در پانتون لاس ویگاس ایالات نوادا انجام شد شرکت کردند. دو نامزد این بار نیز با هم دست ندادند. آنها در آغاز دومین مناظره هم دست نداده بودند، اما در نخستین مناظره این کار را کرده بودند. مجری این مناظره کریس والاس از شبکه خبری فاکس بود. این مناظره آخرین فرصت برای ترامپ خوانده شده بود تا حمایت در حال کاهش از خودش را دوباره به دست بیاورد. مهاجرت، اقتصاد، بارانهای خارجی، استر محکمه آمریکا، سقط جنین، شایستگی برای احراز کرسی ریاست جمهوری آمریکا، بنیاد کلینتون و پالیسی خارجی از موضوعات اصلی مورد بحث این مناظره بود. اردوی عراق میگوید تیاره های جنگی F-16 این کشور موفقانه موازی گروه داعش را در شهر موصل بمباران کردند و پیشروی به سوی این شهر ادامه دارد. بر اساس گزارش ها سربازان عراقی به همراهی نیروهای کردی در حمایت اردوی ایالات متحده آمریکا قرار دارند و به شهر موصل نزدیکتر شدند. قمندان عمومی فرقه نهم نیروهای عراقی میگوید چندین قریه در موصل از وجود داعش پاکسازی شدند. نیروهای پلیس فدرال و قوای زیرپوش فرقه نو به صورت تدریجی پیشروی دارند. روز سه‌شنبه آنها قریه های الحد و لزاکه را از وجود داعش پاکسازی کردند و چهارشنبه چندین قریه را در شمال و غرب الحد آزاد کردند. موصل قوی ترین پناهگاه گروه داعش در عراق است. این شهر در ماه جون سال 2014 به دست داعش سقوط کرد. حالا که عملیات برای بازپسگیری این شهر ادامه دارد، وضعیت بشری در آنجا خیلی ناگوار است و هزاران تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی ازبکستان 9 تن به شمول 6 سرباز این کشور کشته شدند. خبرگزاری دولتی ازبکستان گزارش می‌دهد که یک هلیکوپتر از نوع MI-171 روز سه‌شنبه در منطقه فرغانه در نزدیکی مرز این کشور با قرغیزستان سقوط کرد. وزارت دفاع ازبکستان عصر چهارشنبه تایید کرد که تمامی 9 سرنشین این طیاره به شمول 3 عملیان کشته شدند. برای تحقیق این رویداد یک کمیسیون دولتی از سوی وزارت دفاع ازبکستان مذف شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت مطالب بیشتر با رادیو آزادی باشید.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک افغان دو مشاور امریکایی را در کابل کشت.
اگه تا هایی که اندخ شده اگه میزمی تا و قسم که اندخ کرده اگه بپردی جامل که بود.
کارمندان یک مؤسسه ماین پاکی از چنگ آدم ربایان در لوگر آزاد شدند. شرکت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سومین و آخرین مناظره. چرا در این مناظره از افغانستان نام برده نشد؟
یکی از دلایل شمی است که امریکایی ها فعلا اولویت های متفاوتی دارند، به شمول موضوع عراق، موضوع سوریه.
گفته شده که گروهی از طالبان در اطراف بند سلما جابجا شدند.
متاسفانه کسی به نام عبدالرحمن در اونجی آمده و کسی خود معرفی کرده که رئیس کمیسیون طالبان در اونجی جنوب غرب هست.
دو برنامه نیز داریم در جستجوی انصاف و حقیقت چیست با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما از طریق امواج متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. ناتو تایید میکند که دو مشاور آمریکایی توسط یک افغان در کابل کشته شدند. به گفته ناتو یکی از کشته شده ها نظامی و دیگرش ملکی است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله کننده هم پس از این رویداد کشته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مرد ناشناس که هویتش تا هنوز نامعلوم است، دو آمریکایی را در نتیجه تیراندازی در کابل به قتل رساند. این حادثه روز چهارشنبه در جنوب غرب کابل به وقوع پیوست. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت فرد که حمله را انجام داد لباس نظامی بر تن داشت. در منطقه ریشخور فرقه کماندو موقعیت دارد. این حادثه در داخل فرقه نه بلکه در بیرون آن صورت گرفته است. در جایی که تیراندازی شده هم یک محل نظامی است و فرد که حمله مسلحانه را انجام داد لباس نظامی بر تن داشت. ناتو در خبرنامه‌اش میگوید علاوه بر دو کشته 3 تن دیگر هم در تیراندازی زخمی شدند که 2 تنشان آمریکایی هستند. با گفته ناتو وضعیت صحی زخمی‌های این رویداد بهبود یافته است. بر اساس گزارش‌ها حمله کننده در تبادله آتش کشته شده، اما تا حالا معلوم نیست که این مرد سرباز اردوی ملی بوده و یا عضو از گروه‌های مخالف مسلح دولت. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت پس از تحقیق جزئیات روشن خواهد شد. کسی که حمله را انجام داده کشته شده است. تحقیق جریان دارد. زمانی که روشن شد تمام جزئیات و چگونگی رویداد را با شما شریک خواهیم ساخت. در منطقه ریشخور کابل یک مرکز آموزشی نیروهای خاص افغان وجود دارد و شمار از اعضای ماموریت حمایت قاطع ناتو در آنجا حضور دارند. مقام‌های غربی می‌گویند زمانی که تیراندازی از صفوف نیروهای افغان بالای خارجی‌ها صورت می‌گیرد، نسبت به ارتباط داشتن با گروه‌های شورشی، آشنا نبودن با فرهنگ‌های افغانی مطرح است. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، می‌گوید زمانی که کسی از اعضای گروهش را از دست می‌دهد، خیلی دردآور است، اما به گفته وی آنها به ماموریتشان در افغانستان ادامه می‌دهند تا وضعیت این کشور بهبود یابد. در 8 سال گذشته 92 مرتبه از صفوف نیروهای امنیتی افغان بالای همکاران خارجیشان حمله مسلحانه شده که در نتیجه 150 تن از نظامیان خارجی کشته و نزدیک به 190 تن دیگر هم زخمی شدند. بیشترین حملات بالای نیروهای بین المللی از صفوف نیروهای امنیتی افغان در سال 2012 میلادی صورت گرفت. با آنکه چنین حملات در 2 سال گذشته خیلی کاهش یافته، اما مقام‌های غربی میگویند وقوع این گونه حملات باوری ها را میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی ایجاد می کند و یا هم افزایش می دهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. طوری که در خبرها هم شنیدید، کارمندان یک مؤسسه ماین پاکی از چنگ آدم ربایان آزاد شدند. 20 تن دیروز در ولایت لوگر از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شده بودند. نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با سید قریب الله سادات، رئیس شورای ولایتی لوگر گفتگو کرده و نخست پرسیده که این افراد چگونه آزاد شدند.
جای بسیار خوشحالی است که دیروز اینا الحمدلله با تلاش قماندانی امنیه و مسئولین ولایت لوگر با وساطت موسفیدا و شورای ولایتی کاملا با صحتمندی دوباره رها شدند و مشکلی که پیدا شده بود و حل شد.
رهایی از یا چگونه بوده؟ آیا کدام معامله هم در پس پرده بوده یا خیر؟
و البته اینا از طرف التمور می آمدن به طرف مرکز ولایت لوگر در سایه بازار خضر. یک کاستر از یارا که 20 نفر در او بودن برده شده بودن در سایه دوشنبه. باز تلاش و کوشش شد که اینا رها شوند و الحمدلله هیچ معامله هم صورت نگرفته و به اونا هم هیچ آسیب نرسید.
خب به سال گذشته هم در ولایت لوگر یک رخداد مشابه صورت گرفته بود. علت چی است که در ولایت لوگر کارمندان موسسات ماین پاکی بعضن ربوده میشن؟
البته این موضوع به شکلی است که اینا امرای خود نیروهای امنیتی را اجازه نمیدن که امرای اینا نیروهای امنیتی باشند. به مخاطر ساعت نه انتخاب میکنن خودشان که البته بعض نقاط ولایت لوگر ساعت ناامن است، اما با فضل خداوند تو کدام حادثه تعال رخ نداده که قابل بحث باشه. با حادثه از ولایت لوگر نه در اکثر
بله. ولایت اتفاق میفته. بله بیشتر در همچو آدم ربایی کیها دست دارند رئیس؟
اینجا موضوع هنوز پلیس در حال تحقیق است. مهم این بود که اینا به سلامت و بدون کدام حادثه و بعض مسائل رها شوند. ما از نیروهای پلیس تقاضا کردیم که همچو حوادث چرا اتفاق میفته، اونا هم تیم کاری خود تعیین کردن، توضیح کردن که تا قضایا را بررسی بکنن و از عمق قضایا خود با خبر بسازند. تا به حال ما به اون نتایج نرسیدیم که اینا از طرف کدام گروهی بوده یا چه هدف داشتن که اینا را اختطاف کردن. مهم این بود که اینا الحمدلله به سلامت رها شوند که رها شد.
سید قریب الله سادات رئیس شورای ولایتی لوگر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:16 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. همچنان تا لحظات دیگر در مورد مناظره دیشب میان هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شما خواهیم گفت. جزئیات گفتگوهای صلح نباید از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان پنهان شود. این خواست وکیلان است. وکیلان دیروز در این مورد بحث کردند و خواستند تا حقایق در مورد گفتگوهای صلح با آنها در میان گذاشته شود. آرزو قیاسی در این باره از کابل گزارش می دهد.
برخی اعضای ولسی جرگه می گویند حکومت اطلاعات در مورد گفتگوهای اخیر با طالبان مسلح را از این جرگه و مردم پنهان نگه داشته است. فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت هر نوع مذاکرات در زمینه صلح که از دید مردم و نماینده های آنان پنهان نگه داشته شود نتیجه در پی نخواهد داشت.
خانه که مظهر اراده مردم افغانستان است، کوچکترین اطلاع از اینکه چگونه پروسه صلح در قطر در پشت درهای بسته بدون مسئولیت پذیری و پاسخدهی به نماینده های مردم و مردم افغانستان پیش میره، من یقین دارم که هم باز منتج به صلح به مردم افغانستان نخواهد شد.
علاگل مجاهد یکی از اعضای این جرگه میگوید از گفتگوهای صلح با هر گروهی از مخالفان مسلح و در هر جایی که صورت میگیرد باید پشتیبانی شود.
به غیر صلح با طالبای افغانستان دیگه هیچ راه نداریم. مگر اون را در قطر میکنن یا در کابل میکنن یا در هر ملکی که میکنن. خواهش ما از تمام وکیل صاحبا و از ملت افغانستان است که در موضوع صلح دامن نزنند و بخواهند که با حزب اسلامی که چه رقم صلح شد با طالبان شود.
این در حالی است که دو منبع طالبان به خبرگزاری رویترز تایید کرده اند که در این اواخر بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر مذاکرات غیر رسمی صورت گرفته است. اما این منابع طالبان در قطر و امارات متحده عربی که نخواسته اند هویت آنها افشا شود به رویترز گفته اند که در این مذاکرات چندان پیشرفتی حاصل نشده است. در این حال برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند که دیدارهای شخصی را نمیتوان مذاکرات صلح نامید. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا گفت که در مورد هر نوع پیشرفت ابتدایی گفتگوهای صلح نماینده های مردم در شورای ملی در جریان قرار خواهند گرفت.
هنوز مذاکره به خاطر گفتگوهای صلح نبوده. هر وقتی که مذاکرات روی در روی باشه، جدی باشه، رسمی شوه، علنی شوه، او وقت است که خیلی از مسائل انشالله و تعالی نه تنها به آگاهی عامه رسانده میشه که قبل از او هم با اوکلای محترم در شورای ملی اونا در میان گذاشته میشه.
قبل از این نیز گزارش های مبنی بر تلاش های گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان مسئله به نشر رسیده اما نتیجه در قبال نداشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
شورشیان طالبان در اطراف بند سلما در ولایت هرات جابجا شدند. این را برخی از اعضای شورای ولایتی هرات گفتند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند فرد به نام ملا عبدالرحمن که خود را رئیس کمیسیون طالبان مسلط در حوزه جنوب غرب معرفی کرده، همراه با 200 تن از افراد مسلط در اطراف بند سلما در هرات مستقر شدند. سید عظیم کبرزانی، یک عضو این شورا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که باشنده های ساحات نزدیک به بند سلما نیز از حضور این مخالفان مسلح ابراز نگرانی کردند.
متاسفانه کسی به نام مولا عبدالرحمن در امونجی آمده و کسی خود معرفی کرده که رئیس کمیسیون طالبان در حوزه جنوب غرب هست، اما مردم با او نیستند، این نقطه قوت هست، اما به هر حال این باید به عنوان یک زنگ خطر مد نظر بگیریم.
بر اساس برخی گزارش ها یکی از دلایلی که بند سلما با تأخیر به بهره برداری سپرده شد نیز مسئله امنیت آن بود، زیرا برخی افراد مخالف مسئله در سالهای گذشته مانع کار در این پروژه می شدند. از سوی هم منصور خالد، قماندان کندک محافظت بند سلما، نیز تایید می کند که گروه های مخالف مسئله در فاصله دورتر از بند حضور دارند.
یک تعداد از باندهای مخالف دولت طالبان در سایه در تخت حدود 40 کیلومتر از پروژه فاصله داره. اینو یک تجمع داشتن. مشخص شد نزدیک که مثلا پست‌های محافظتی ده که در قریب بند سلماست، کدام ترکات از خود نشان نداده، صرف طرفش غرب پروژه که یکی از پست‌های که در کمربند اول ماست، وقت ناوقت کدام ترکات داشته می باشن.
همکنون قطعه خاص امنیتی این بند را تأمین می کند. کندک محافظت بند سلما اطمینان می دهد که امنیت بند سلما را به طور کامل تأمین می کند. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان تحرکات دشمن در اطراف بند سلما را نه تأیید و نه هم رد می کند، اما می گوید که نیروهای امنیتی به هر نوع تهدید پاسخ خواهند داد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت:
نیروهای امنیتی ما در قسمت تأمین امنیتش تلاش‌های خود انجام دادن و هر نوع تهدیداتی که در ساحات باشه وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان است که تهدیدات دور بکنند.
با این همه شما را آگاهان میگویند پس از نزدیک شدن روابط افغانستان با هند، پاکستان و ایران، هر دو تلاش دارند تا موانع را در برابر بند سلما ایجاد کنند. بشیر بیژن، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت که حکومت باید به حفظ بند سلما و زیربناها توجه جدی کرده و نیروهای امنیتی بیشتر را برای تامین آن بگمارد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
11:55 دقیقه شب به وقت لاس ویگاس است، جایی که سومین و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا ساعت پیش به پایان رسید. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این مناظره شرکت کردند. با ژیلا سمیعی، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا، صحبت کردم و وی در این مورد به ما بیشتر گفت.
متاسفانه چیزی که در این مناظره که سومین و آخرین مناظره بود یاد نشد، مسئله افغانستان بود و جنگ روان در این کشور. در حال است که در حال حاضر بیش از 8000 سرباز و کارمند نظامی امریکا در افغانستان حضور دارند. جنگ سوریه و عراق و نوحه مبارزه با داعش در محور بحث پالیسی خارجی هیلری کلینتون و دونالد ترامپ قرار داشت. خانم کلینتون گفت که طرفدار اعزام سربازان امریکایی به عراق نیست، اما از عملیاتی که در حال حاضر علیه گروه دولت اسلامی در موصل عراق جریان داره خوشنود است. و دلیلی که خانم کلینتون گفتن که طرفدار اعزام سربازان نیستن است که گفتن یک زمینه را برای گروه داعش و دیگه گروه های تندرو مساعد میکنه که جنگجویان بیشتر استخدام کنن، یعنی یک بهانه برای زنا میشه. اما آقای ترامپ در این رابطه پالیسی حکومت به رهبری براک اوباما و کارکردهای خانم کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه مورد انتقاد قرار داده، گفت که همین پالیسی ها باعث شد، باعث ایجاد خلا در عراق شد و منجر به این شد که یک گروه کوچک به یک ایولا مبدل شد. همچنان در ارتباط به عملیات که فعلا در موصل جریان داره، آقای ترامپ گفتن نمیدانم که هیچ سیاست است که قبل از این که یک جای عمله شود سه ماه پیش او را خبر میتند و تمام رهبران از رهبران گروه داعش از موصل بیرون برآمدن. در مقابلش خانم کلینتن گفت که البغدادی مانند اسامه بن لادن تعقیب شده و به جزای اعمالش خواهد رسید. دیگر موضوع سوریه بود، جنگ آزادسازی رقه چیزی بود که نامزد حزب دموکرات به او اشاره کرد و گفت که بعد از موصل نوبت به رقه میرسه. اما آقای ترامپ گفت که در سوریه پالیسی نادرست حکومت اوباما باعث شده که تنها روسیه از او برداری کنه.
خانم سمیعی، دو نامزد به مسئله زنان و اتهام های وارد شده بالای ترامپ در مورد آزار جنسی زنا هم پرداختن، چیست جزئیات بیشتر؟
آقای ترامپ باز هم این ادعا را رد کرد یا این اتهامات را رد کرد و گفت که فقط ثابت نشده و اینا کسایی هستن که امکان داره از جانب ستاد انتخاباتی خانم کلینتن اینا پیش شده باشن یا اینکه کسایی هستن که به خاطر شهرت طلبی این کار را کردن. یعنی باز هم اینا رد کردن موجودیت نو یا در زن را که پیش خدم شدن و از آزارهای جنسی آقای ترامپ پرده برداشتن.
ژیلا سمیعی خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا بود که در مورد مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میگفت. با شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان که همین حالا در ایالات متحده آمریکا به سر میبرد هم صحبت کردم و ابتدا از وی پرسیدم که چرا در این مناظره از افغانستان نام برده نشد؟
البته تا جایی که من مناظره رو تعقیب کردم از مناظره نخست و دومین و بالاخره سیمی و در بعضی از مناظرهایی که بین داخل حزبی بود در اوجا هم بیشتر روی موضوع افغانستان صحبت نشد. که دلایلش این است که امریکایی ها فعلا اولویت های متفاوتی دارن به شمول موضوع عراق، موضوع سوریه و همچنان بدبختانه با تاسف که دلسردی امریکایی ها از 15 سال مبارزات و همچنان از 15 سال که گذشت فساد گسترده در حکومت افغانستان، ناهنجاری ها و همچنان نابسامانی های داخلی افغانستان موضوعات است که بیشتر کاندیدا و همچنان رای دهنده بیشتر نمیخواین که این موضوع تمرکز کنن، صحبت کنن و یا هم در نهایتی در رده های اول دوم یا در اولویت های کاری خود قرار بدن.
انتظار شما از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط به افغانستان چیست؟ خانم کلینتن و آقای ترامپ در این مناظره درباره افغانستان چی باید میگفتن که به نظر شما نگفتن؟
البته ماموریت افغانستان نوزم تا یک حد داغ است به خاطری که بیش از 8000 نیروهای آمریکایی در افغانستان است، در حدود سالانه بیش از 4 میلیارد دلار بخشین پول و نیروهای امنیتی افغانستان به افغانستان میپردازن و در کناری با افغانستان توافق نامه دو جانبه امنیتی را امریکا به خاطر سالهای متمادم توشیح کرده و رابطه بسیار استراتژیک با افغانستان داره. اما بدبختانه که اخیراً صحبت روی افغانستان نمیشه. مردم افغانستان و افغانا هم توقع دارن که سیاسیون امریکا بالخصوص از دو حزب بزرگ امریکا، جمهوری خواه و دموکرات ها، حداقل در کارزارهای انتخاباتی خود روی موضوعات صحبت کنند.
بله، حرفای کدام یک از دو نامزد برای شما جالب بود و به نظر شما برنده مناظره کیست؟ کلینتن یا ترامپ؟
بله، بسیار مشکل است که آدم قطعی بگوید که مردم چی را پسندیدن، اما در کل خانم هیلری کلینتن بیشتر روی پالیسی ها و استراتژی ها و همچنان راهبردهای خود بیشتر تشریح کردن، توضیح دادن، اما آقای دونالد ترامپ بیشتر پرداختن به ملامت کردن خانم هیلری کلینتن تا اینکه بیشتر روی پالیسی و استراتژی تمرکز کنند. تفاوت بزرگ می بود که خانم کلینتن میخواست که از پالیسی ها و استراتژی خود دفاع کنه و آقای دونالد ترامپ میخواست که از موقف شخصی و هم از اتهاماتی که بالایشان توسط خانم ها در مورد از هر اذیت وارد شده بود در مورد تکسشان و در مورد دیگه، از او دفاع کنه و برخلاف خانم هیلری کلینتون در مورد ایمیل هایشان، در مورد بنیاد خیریهشان مورد حمله قرار بده. پس آشکار بود که خانم هیلری کلینتون بیشتر متمرکز بر پالیسی ها و استراتژی ها و آقای دونالد ترامپ در یک موقف دفاعی قرار داشتن و میخواستن که هم از خود دفاع کنن و هم خانم هیلری کلینتون متهم بسازن.
شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان بود که از امریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد. 11:30 به وقت افغانستان شد. همکارم نورالله شایان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان میگوید که برخی از علاقات طالبان به گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. رئیس اجرای حکومت افغانستان در دیدار با مقام‌های عربستان سعودی توافق کرده که در آینده نزدیک کنفرانس علمای اسلامی در مورد افغانستان برگزار شود. کارمندان مسی ماین پاکی استرلینگ از قید افراد مصالح ناشناس رها شدند. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مستقیماً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دست داشتن در موجی از حملات سایبری بالای سازمان‌های سیاسی آمریکا و مقام‌های برجسته فعلی و پیشین این کشور متهم کرد. سومین و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان رسید. و اردوی عراق میگوید تیاره‌های جنگی F-16 این کشور موفقانه موازی گروه داعش را در شهر موصل بمباران کردند و پیشروی به سوی این شهر ادامه دارد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در برنامه‌های بعدی ما و همچنان در صفحه اینترنت ما. آدرس وبسایت رادیو آزادی است www.azadiradio.com. عملیات گسترده نظامی در موصل عراق وارد پنجمین روزه شد. خبر از فرار هزاران تن از این شهر می رسد. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. یک مقام ارشد حکومت افغانستان می پذیرد که قضایای خشونت علیه خبرنگاران به گونه لازم بررسی نشده است. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی گفت که وزارت داخله بسیاری از این گونه قضایا را به لوی سرانوالی نفرستاده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد با شماست.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید از بیش از 10 قضیه خشونت علیه خبرنگاران تعداد محدودی آن به لوی سارنوالی فرستاده شده است. سرور دانش میگوید در چند سال گذشته وزارت داخله قضایای خشونت و تهدیدات علیه خبرنگاران را طوری که لازم بود بررسی نکرده و آن را به ارگان‌های عدلی و قضایی نفرستاده است. آقای دانش روز چهارشنبه در دومین نشست به هدف تطبیق طرز عمل مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل از مسئولین وزارت داخله و ارگان‌های امنیتی خواست تا در این عرصه به طور جدی عمل کنند.
چیزی که ما در طول سال‌ها مخصوصاً در اواخر از نزدیک تودید تعقیب کردیم با سرانوالی افغانستان، در یک قسمت در پلیس ما به نهایت مشکلات وجود داره. یعنی قضایای مربوط به تهدید و خشونت خبرنگارا از وزارت داخله و از پلیس دیگه بالا نرفته، از چند صد قضیه که اتفاق افتادم.
آقای دانش میگوید طرز عمل جدید مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها برای تامین امنیت آنان یک گام برجسته خواهد بود. در این حال برخی از گروه‌های مدافع خبرنگاران میگویند هرچند این طرز عمل جامعی است، اما اگر عملا تطبیق نشود مؤثر نخواهد بود. خبرنگاران افغان و اتحادیه‌شان میگویند عدم دسترسی به اطلاعات، ناامنی، عدم رسیدگی به دوسیه قتل و خشونت علیه خبرنگاران و بسا موارد دیگر آنان را در محیط کاریشان نگران ساخته است. این در حالی است که پیش از این نیز برخی نهادهای حامی خبرنگاران بر مسئولیت آنان ابراز نگرانی کرده، گفتند که قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سال روان میلادی نسبت به سالهای گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که سخنان معاون دوم رئیس جمهور در مورد خبرنگاران دقیق است.
معاون صاحب خبر ده بالکل
وای میگوید این گفته های معاون دوم حقیقت دارد. آنان نظارتشان را انجام دادند و کمیته ای که ایشان رهبریش را به دوش دارد نیز همین قضایا را به بررسی می کند تا این مشکل حل شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که به تازگی محمد یعقوب شرافت یکی از خبرنگاران افغان در زابل از سوی افراد مسلح نامعلوم کشته شد و عاملین این قضیه قادر به فرار شدند. خبرنگاران افغان به اشاره به این رویداد و ده ها قضیه مشابه دیگر می گویند حکومت باید قضای خشونت علیه خبرنگاران را با جدیت و شفافیت کامل بررسی کرده و عاملین آن را مجازات کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در حالی که عملیات گسترده نظامی در موصل عراق وارد پنجمین روزه شد، خبر از فرار هزاران تن از این شهر می رسد. مؤسسه های خیریه در حال آمادگی برای رسیدگی به موج گسترده از بیجا شدگانند. اردوی عراق تلاش دارد تا موصل را از چنگ داعش بیرون بسازد. بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
هزاران تن از موصل دومین شهر بزرگ عراق فرار کردند. همین اکنون عملیات گسترده اردوی عراق برای پس گرفتن موصل از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه دارد. موصل از نزدیک به 2 سال به این طرف در کنترل گروه دولت اسلامی بوده است. کورتنی لیر، سرپرست اداره صحاوی مؤسسه خیریه شورای مهاجرت ناروی در منطقه اربیل کردستان عراق، از آمادگی ها برای رسیدگی به بیجا شدگان موصل حکایت کرد. مؤسسه شورای مهاجرت ناروی در حال حاضر برای رسیدگی به موج گسترده از بیجا شدگان از شهر موصل آمادگی می گیرد. انتظار می رود در هفته های نخست تا به 200 هزار نفر و به طور مجموعی تا به 700 هزار تن در ماه‌های آینده از موصل فرار کنند. جامعه کمک‌های بشردوستانه سخت در تلاش آمادگی است، اما رسیدگی به این همه افراد در یک زمان با چالش به همراه است. مؤسسه خیریه حفاظت از کودکان گفته است که 5000 نفر ظرف 10 روز گذشته از طریق سرحد وارد سوریه شده و به کمپ الهول رسیدند. طارق قادر یک نماینده این مؤسسه در مورد رسیدگی به بحران موصل گفته است وضعیت بسیار خراب است و انتظار می رود هزاران تن دیگر هم خانه هایشان را ترک کنند. سازمان ملل متحد گفته که کمپ الهول ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 900 تن را پذیرفته و انتظار می رود که بیش از 3000 تن دیگر که از سوی قاچاقبران رسانده شدند و از لحاظ امنیتی طی مراحل می شوند نیز به این کمپ برسند. کمپ الهول در ابتدا با گنجایش 7500 تن ساخته شده بود، ولی اکنون برای جا دادن به 50000 نفر در حال گسترش است. همچنین کمپ های در جنوب، شرق و شمال شهر موصل نیز ساخته شدند. گمان می رود که در شهر موصل بیش از 1 میلیون نفر زندگی می کنند. عملیات موصل در هفته هم ماه اکتبر آغاز شد و از آن زمان تا به حال نیروهای عراقی و جنگجویان کردی کنترل چندین قریه را به دست گرفتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه پس از 7 شنبه وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 قابل شنیدن است. نوبت رسید به پخش 2 برنامه‌ای که قبلا در موردش برایتان گفتیم. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم پنجشنبه خوش برایتان میخواهم.
استادارم نزور دارم. چه؟ من خانه جبرانم ملادو کوستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته و مشکل باشندگان ولسوالی قلمچ که میگویند با اثر نامنی ها بیجا شده و بدون داشتن امکانات و سرپناه با یک دشت پناه بردن. این باشندگان میگویند که از مدت 6 روز که جنگ در منطقهشان شدت گرفته است خانه هایشان را ترک کرده و حکومت نیز در قسمت رسیدگی با مشکلاتشان توجه نکرده است. یکی از این بیجا شدگان با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و خواهان رسیدگی با مشکل بی سرپناهی و گرسنگیشان از سوی حکومت گردید.
نام من خاکرنگ است از ولسوالی قرماچ برای شما صحبت میکنم. اینجا به قرماچ خیلی دربدری است، مردم هم از جای بدر شده، رفته به سر صحرا نشسته است، تکوتوک زیاد است، رپوتروف زیاد است. از این صدای ما هر جای میشنوی باید به این قرماچ آرامی شوید.
چه وقت میشه که شما از خانه تان به جای شدین؟
5-6 روز میشه که از جای بدر شدم.
کل مردم خانه را ایلا کده؟
کل مردم خانه را ایلا کده. هیچ کس امی طالبان هیچ کس نمیمونه که خانه خود میره، دولت هم نمیمونه، امی خانه همه ویل است. ما مردم دشت خاتون هست سارا ششتم.
شما چند فامیل هست که از این منطقه به جای شدین از خانه تان و جنگ حالا در قرماچ ادامه داره؟
ما جنگ خیلی ادامه داره. ما خودم پنلای ما خیلی زیاد است، خانه ها زیاد است، همه بدر شده. ما خودم دانه پرستیم به سر سارا نشستم. هیچ نه نون نه آب، هیچ چیز برای ما سرم نمیشه. از دربدری و حواطه خیلی دربدری خونکان زیاد شده.
در مجموع چقدر فامیل هستن در اینجا و حکومت طرفتون کسی پرسان نکرده؟
نه هیچ کس از ما پرسان نمی کنه، فقط طرف و طرف زیاد هست. اونا را میزنه. ما مردم هم از دربدر شدم، بس سر سارا نشستم. خیلی فامیل ما زیاد هست. خانه شاید 300-400 خانه است که از جای بدر شده.
خب حالا فعلا در دشت که رفتن شما چی امکانات دارین؟ خیمه، سرپناه چیزی دارین ندارین؟
بلکه هیچ چیز داشته باشم، هیچ چیز ندارم، هیچ نه خیمه دارم، نه پلاس دارم، هیچ چیز ندارم. به سر سارا نشستم، هیچ چیز از صدای ما بشنوید، چیز همی اشرف غنی صاحب باشه، دیگر کس باشه، برای ما این صدایش بشنوید.
آب و هوا چطور است؟ سرد است؟ گرم است؟
هوا گرم اما سرد است، هوا خیلی سرد است.
حالا شما هیچ امکانات ندارین؟ خشب چطور سپری میکنه؟ روز چطور سپری میکنه؟
در بدری است، میره یک جای یک علب پلت جمع میکنم، یک جای میرم اینجا برای ما یک چیز پخته میکنه، اون پخته نمیشه، بیخی خیلی در بدری زیاد است.
خودتان چی میخواین؟ از حکومت چی تقاضا دارین؟
آخو خواست ما همی هست که این جنگ قرار شد و برای ما یک پلاس، یک خیمه، یک چیز باید برای ما محصر شد و عرض نیست، چیز نیست، از گوشنگی بمردم از خونیکه.
ما مشکلین بجا شدگان را با محمد اسلم سیاس مهان اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی مطرح کردیم. آقای سیاس در مورد رسیدگی با مشکلین بجا شدگان چنین میگوید:
ما با مسئولین ولایت مربوطش هدایت میتیم و زنن اینا اگر مشکلی برشان نباشه یکی دو نفر نمایندهشان به دفتر مبارزه با حوادث برن، در اوجه موضوع را به اطلاع اونا برسانن که تیمی ارزیابی سریع بیایه اینا را یک ارزیابی بکنه و نیازمندی هایشان بتانیم که زودتر کمکشون کنیم.
خب سیاس صاحب، در مجموع خود نمیقه وقت مثلا جنگا بوده در ولایات برای بجا شده ها شما کمک کردین، اگر در صورت که اینا مراجعه بکنن چی کمک های برای اینا توراجر شما کرده میتونین؟
تمام کسایی که از حادثه جنگ متضرر میشن نظر به نیازمندیشان امرایشان کمک صورت میگیره. مثلا اگر در فضای باز باشن خیمه به عنوان سرپناه موقت و همچنان مواد غذایی، مواد غیر غذایی و در صورتی که اینا به شکل کتلوی زندگی بکنن کلینیکات تیار و سیه هم استخدام میشه که از اینا مواظبت بکنن. و اگر نیازمندی به سرپناه نداشته باشن مواد غذایی و مواد غیر غذایی برشان توزیع میشه. هدف ما از ارزیابی و نموست که ما نیازمندی ها را دریافت بکنیم و مطابق نیازمندی هموطنهای
تا فعلا شما کدام راپورای از ولسوالی قرماچ به دست نوردین از بیجا شده ها؟ چیز معلومات به شما نرسیده که چقدر فامیل بیجا شدن و شما ارزیابی که داشته باشین؟
از ولایت فاریاب به ما گزارشی که رسیده او ای است که دمرای کسایی که اونا بیجای شدن چی از اثر حوادث جنگ یا از اثر حوادث طبیعی امرای از اینا یک مقدار کمک های صورت گرفته. اما این دوستای ما که با شما تماس گرفتن بهتری بود که بعد اداره مبارزه با حوادث تماس می گرفتن و جریان می گذاشتن که نمی رفتن به سرعت اینا را ارزیابی و سروی می کردن و مطابق با نیازمندیشان اینا را تحت پشتی کمک قرار می دن.
خب سر سایبال خوینا با ما تماس گرفتن، ما صدایشان را به گوش شما رساندیم. در حال حاضر شما به خاطر حل مشکل از اینا چی همکاری کردن میتونه؟
ما به ولایت وظیفه میتونم که ریاست مبارزه با حوادث ولایت تیم تکنیکیش بره اینا را ارزیابی و سروی بکنه، نیازمندی هاشون در نظر گرفته امروشون همکاری بکنه.
خب یعنی اگر شماره تلفنتون را برای خود از اینا بتیم تماس بگیرن ان شاء الله همکاری میشه امروشون؟
حتما 0-20-210 45, 58 و 59 این دو شماره حالات اضطراری ماست که هر موقعی شب روز در زمانی که کسی مشکلی داشته باشه شما همین نمره را همین دو شماره را اعلان بکنین و هر کسی که مشکلی داشته باشه در هر تایم شب و روز با این دو نمره تماس بگیره حتما براش پاس میکنن و نمو مشکلاتشون را یاد داشت میکنن با ما شریک میسازن و مسئولین هدایت بکنیم همکاری کنن.
در این بخش برنامه توجه کنین به شکایت یکی از باشندگان ولایت پکتیا که مشکلش را این گونه با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
علی جان نام دارم، قصی تخلص میکنم از ولایت مرکز ولایت پکتیا گردید با شما هم صحبت هستم. ما چارنوالیم با تقاید نظامی سم مشکل مییست که ده ما از سال جاری سپری شده با وسط که در مدت ده ما پول فیزیکی با بودیجه و با تخصیص موجود بوده ولی مرا معاش ما کس تا امروز نداده. هر قدر که مراجعه میکنم امروز به سبا میپرتن معاش ما نمیتن. امیال هم پول فیزیکی بودیجه و تخصیص موجود است. در می هفته پیش رو 4 دفعه مردم واسطه ساختیم روان کردیم که پول ما را بتن. امروز به فردا کده پول ما نمیتن. دو ما از معاش وقت معاش ما سپری شده معاش ما نمیتن. مشکل ما اینم نیسته.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا مشکل این سالنوال متقاعد را نیز با مسئولان در میان گذاشته و رای حل را برای آن دریافت نماییم. این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل ادارات دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. حقوق زنان از گاه دین مبین اسلام، ازدواج های اجباری و زیر سن، تجاوز بالای اطفال از سوی به اصطلاح ملاها و در کل سطح پایین دانش دینی تعداد از علمای دین موضوعات هستند که در مصاحبه اختصاصی با محترم فیض محمد عثمانی وزیر محترم ارشاد حج اوقاف بحث میکنیم که توجه شما را به او معطوف می‌داریم. جناب وزیر صاحب تشکر لطف.
سلام باشید.
جناب وزیر صاحب، آغاز مصاحبه را از موضوع حقوق زنان است و متاسفانه سوء استفاده بزن میشه و دین وسیله قرار میتن. موضوع فرخنده بود و موضوع تعویض نویسا بود که دو سال قبل شما آغاز کردین وزارت حج اوقاف. این موضوع در کجا رسید؟ دیده میشه در بعضی نقاط شهر کابل که لوای وجود داره که تعویض نویسی است و به صورت بسیار آشکار کار میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. حادثه فرخنده بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی و آغاز کار مد وزارت ارشاد حج و اوقاف یک نقطه عطف بود، مخصوصا در ایجاد تحول و دگرگونی در برداشت های دینی در بخش حقوق زن و مسائل مربوط به زیارات و تعویض نویسی. به محض اینکه او حادثه رخ داد ما را هم واداشت که موضوع را جدا بررسی بکنیم و اتفاقا پیش از اینکه این حادثه رخ بده ما وقتی با کار آغاز کردیم در جلسات رهبری یکی از مهمترین آجنداهای ما بررسی وضعیت تعویض نویسا بود که ما در نو روی دست گرفته بودیم که این حادثه رخ داد. بعد از او کمیسیون تعیین شد و بسیاری از افراد استفاده جور که در مرکز شهر فعالیت میکردن شما حالی نمیبینین، یا کسایی بودن که با آسانی کسی ها را پس کردن نمیتونست، از احساسات دینی استفاده میکردن، مردم را تهدید میکردن که اگر شما ما را غرض بگیرین جنا را به جانتان روان میکنیم، شما را سحر میکنیم، جادو میکنیم و میترساندن. اما این کمیسیون تانست که تمام ایارا جمع بکنه و ده ها دوکان در نواحی مختلف شهر کابل بسته شد و در سال دوم کاری این کمیسیون کارش ادامه داد و ما یک طرز العمل هم ساختیم. طرز العمل به این معنا که کسایی که میخواین در چوکات شریعت تعویض مشروع را و دم و دعای
مشروع را ادامه بتن در این بخش کار بکنن و باید بر اساس اینمی معیارهایی که ما برشان وضع کردیم کار بکنن. سحر، جادو، رمالی، فالبینی قطعا در دین ما حرام است و ما هرگز اجازه نمیتیم و خواهش ما از هموطنهای عزیز ما ایست که و ما را همکاری بکنند و نروند به پیش قسم مردم. این فعالیت شروع شد
ولی وزیر صرف فکر نمیکنید برای مردم یک کمپ آگاهی‌دهی بسیار طولانی ضرورت است؟ و کسایی که شما گفتین که از سر کوچه و بازار و دکانشان مستوش شده، کسایی بوده که بسیار به سطح پایین بوده و به اصطلاح خودشان نفقه روز و شب خودشان تامین میکردند، ولی کسایی که واقعا تعویض نویسی و سوء استفاده میکنن از دین اونها پابرجا است.
یعنی یک تعدادی بدون شک کسایی هم بودند که مقاومت کردند در مقابل ما و هنوز هم بعضی هستند که زور ما برشان نرسیده، یعنی ما هنوز او قوای قهریه خود به حد کافی هم استفاده نکردیم. خواستیم از در مسالمت، از در توصیه پیش بریم، از نیروهای امنیتی خودم کمک گرفتیم و ما را در این بخش همکاری کردن، ولی در یگان موارد چند نفری هست که او از نواحی مختلف از جانب افراد و اشخاص مختلف خواستن بالای ما فشارم بیارن و تهدیدم کردن کارمندای ما را و همکارای ما را. اما ما در اینجا انشالله این فعالیت‌های خود ادامه می و مهمتر از او از مردم، قسمی که شما اشاره کردین بدون شک بالا بردن سطح آگاهی مردم نقش اساسی را در ایجا داره، ولی در جامعه‌ای که سطح سواد و تعلیم هم پایین است و مردم گاهی باور میکنن به این فریب ها و گاهی هم فریب یک سلسله اعمال ظاهری این مردم هم میخورن و فکر میکنن که واقعا بعضی چابوکی های دست است، بعضی تلقین های روانی که ظاهرا کمی تاثیر هم میکنه او را که مردم میبینن باز به یا باورمند میشن.
شما وزیر صاحب از تهدید یادآوری کردین، تهدید به چی حد است و عکس عمل شما چی بوده؟
تهدید
به او سطح بالا است که شما مثلا خاموش اختیار می
نه گپ خاموش اختیار کردن نیست، یعنی گپ ایست که ما نمیخوایم که خدای ناخواسته در اوج یک جنگ و درگیری رخ بده. وقتی که می هیئت ما میره در مواردی سلا کشیدن به جان ازیا، مثلا یک نفر یک کانتینر را در یک کوچه مانده، حال ما میخواهیم که او را از اوجه پس بکنیم. دهی قسم موارد مزاحمت ها شد و همکاری جدی که لازم بود نشد از طرف یک تعدادی، ولی ما این را گفته میتونم که یعنی 99% این پروسه موفق است، نه تنها در شهر کابل بلکه در تمام ولایات.
خب به عنوان یک جرم باید پنداشته شد در قانون جزای افغانستان پیش بینی شده و شما کوشش کردین که هم شامل بشه؟
بله، ما یکی از مقرره هایی که در اولویت کاری خود گرفتیم مطرح کردن این مسئله و داشتن یک مقرره در این بخش است که حتی در مواردی بدون شک کارمند رسمی یک وزارتخانه در هماهنگی با نیروهای امنیتی، با نیروهای کشفی، وقتی میخواهد جلو یک پدیده ای را که به مردم ضرر میرسانه بگیره و از جانب مقابل مقاومت نشان داده میشه و او اگر دست به سلام میزنه، زورگویی میکنه، خود از این بدون شک جرم است. اغفال مردم این در قانون آمده جرم است، ولی ما میخواهیم مشخصتر در این موارد نکات جرمی را تثبیت بکنیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. موضوع دیگه که میخواهیم بحث بکنیم موضوع ازدواج های اجباری و زیر سن است. متاسفانه در افغانستان افزایش پیدا کرده و تا حد جلوگیری هم شده، قضایا وجود داره، ولی ازدواج نکاح یک از گپای بسیار عمده در ازدواج است و نکاح کسی که عقد میکنه او یک عالم دین است و یا ملا باید باشه و یا یک کسی که وارد باشه در دین، بدون از اینکه اونا نکاح عقد نکنن ازدواج صورت
نمیگیره.
تا چه اندازه وزارت حج و اوقاف موفق شده تا جلوگیری بکنه و از کسایی که مثلا عقد نکاح میکنن اونا رو به مجازات برسن؟
در مسائل مربوط به حقوق بشری، باز مخصوصا حقوق زن و این قسم عنعنات ناپسندی که در کشور ما از سالها به این طرف رایج است، کاری که این وزارت در بخش ارشاد انجام داده در حد توانش تدویر سمینارهای مختلف آگاهی دهی بوده، سمینارهای مختلف با علما از ولایات مختلف. ما سالانه چندین سمینار در این بخشا داریم، این یک کار ما. کتابها در این بخش تدوین شد و دیدگاه های فقهی و فتاوای علما و شرط و شرایط ازدواج این در اختیار علما قرار گرفت، در اختیار خطبای ما قرار گرفت. و موضوع بسیار مهم، شما میفهمین که مساجد یکی از مهمترین تریبون اونهاست. در سخنرانی های روزای جمعه بسیار سریع مسائل تاکید شد، ولی ما میخوایم عرض بکنم که عقد بسته کردن عقد یک بود قضیه است. در اینجا والدین، پدر و مادر او دخترک و دیگه کلانای قومی خیش و قوم، این هم نقش بسیار عمده و اساسی را دارند و بدون شک حال یک ذهنیت ایجاد شده در جامعه ما. کسایی که با وجود اینقدر کمپاین ها و تبلیغات ها بر جلوگیری از ازدواج های پیش از وقت دست به این کار میزنن، مخفیانه این کارها را انجام میدن و خوشبختانه بسیار کم شده و اینمی حراس و ذهنیت هم ایجاد شده اگر کسی این عقد بسته بکنه مورد پیگرد قرار میگیره.
ارتباط میگیره به این موضوع در قسمت دانش دینی بعضی از ملایم و صاحب ها است. متاسفانه به اون اندازه که توقع برده میشه در عالم دین، در این قسمت وزارت عجب قاف چی برنامه هایی را داره؟
برنامه هایی که بر ارتقای ظرفیت یک تعدادی از علما که در روستاها هستند، در مناطق دوردست هستند و سواد کافی ندارند، فارغ مدرسه دینی نیستند و تحصیلات عالی دینی ندارند، صرف با حفظ بعضی آیات و گپای ابتدایی فقهی از روی مجبوریت به خاطر نبود عالم با ظرفیت و عالم جید او امام شدن، اول خو کار ما ایست که این قسم مردم از طرف خود این قسم اماما از طرف خود مردم انتخاب میشن. امامای مساجد ما با پیشنهاد مردم و مقتدیا به وزارت تعیین میشه، یعنی از طرف دولت کدام اعمال فشار هرگز در این بخشا صورت نگرفته. ما چه تدابیر داریم؟ ما تدابیر ما ایست که تشویق میکنیم این علما به ادامه تحصیل بپردازن، لیسانس بگیرن و به مدارس دینی بروند. این کار هم صورت گرفته، این تسهیلات برشان فراهم شده و بعد از اون ما سمینارهای ارتقای ظرفیت داریم و در طی چند سال گذشته بر علاوه سمینارهای پراکنده مختلف ما کورس‌های دو هفته‌ای برای 20,000 نفر از علما داشتیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. یکی از موضوعاتی که متأسفانه در افغانستان رقمش یا قضایش بسیار زیاد شده، افزایش پیدا کرده، تجاوز است به اطفال. قضایش داریم، نمونایش شما هم حتماً در جریان هستید. متأسفانه به اصطلاح به نام ملا از او سوء استفاده میشه و این یک انعکاس بسیار منفی به سطح جهان و استفاده دین از توسط بعضی اشخاص. در این قسمت چی تدابیر شما گرفتین؟
در این قسمت بازم به خاطر روشن شدن اذهان میخوام عرض بکنم، تاکید میکنم که ما هر کسی را که ریش میمانه، لنگی میمانه و او را به نام ملا شناخته میشه، ما او را ملا نمیگیم. بسیاری از یعنی ما وقتی که همی هیئت بررسی کننده ما بر جلوگیری از تعویض نویسی میرن بررسی میکنن، مثلا گاهی ما افراد متقاعد از رشته های دیگه، از مسلک های دیگه را برخوردیم و میخوایم میره عرض بکنم خدمت شما که ما به هر کس ملا گفته نمیتونیم. یا کسایی هستن که از نام ملا استفاده میکنن
ولی بخاطر جلوگیری از
به خاطر جلوگیری از این. بله، نقطه بسیار مهم ایست که ما میخوایم اول یک آگاهی دهی را در سطح مردم ما شروع کردیم توسط علما که یا یک تعریف واقعی را از عالم دین به مردم بتن و به مردم بگویند که اولادایشان به پیش هر کس روان نکنن و تا زمانی که مطمئن نشدن. در این بخش کارها صورت گرفته و دیگر در بخش شناسایی با علما و ثبت و راجستریشن مساجد و آگاهی از وضعیت علمی علما هم ما یک پروسه را روی دست داریم که امیدوار هستیم که انشاءالله بخیر آیسته آیسته این پروسه تکمیل شود.
بسیار زیاد تشکر.
سلام و درود صاحب، بخیر باشین.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، شما صحبت های جناب وزیر صاحب شنیدید که به موضوعات سبب نگرانی شهروندان افغانستان شده بود، پاسخ گفتن و اینکه در آینده چی برنامه‌ای دارن هم با ما شریک ساختن. اینکه تا چه اندازه توفیق نصیب وزارت ارشاد عجب قاف بشه مرور زمان با آن جواب خواهد داد. تا برنامه بعد، بدرود.
گندم بکار کن آلود خاک و خانه ما، نکاری زهر را در لانه ما. چرا کردی چرا دیوانه ما، با زهر بی پدر غم خانه ما. بیا گندم بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم. برای مردم بیچاره خود، چرا ما رو چرا گشتم بکاریم. بگوی دشمن نامرد ما را، ندیدی انتقام درد ما را. با آتش میکشد به خوابون تو، ندیدی سوز آتش.